بسم الله الرحمن الرحیم. جلد دوم شرح توحید، صفحه 269، سطر 8. و من ما قرع اسم او که فی تضاعیف ما تلون و علی که مرارن و این کنت تحتاج و هناکه الى ان یقرع اساک ان المراتب الالهیه و الالل المفارقه و المعلولات الممکنه متحازیت المراتب. بحث در این داشتیم که اختلاف درجه‌ای که بین علت و معلول هست با تجزیه‌ای که در اسم اعظم شده توجیه کنیم. ایشون گفت مگر خوب دقت کنیم می‌بینیم که کل سیده فی جوف الفرا، یعنی همه توجیه ها توی همون توجیه وجود داره، یا به تعبیر دیگه اگر کسی این توجیه رو بکند بی نیاز از توجیهات دیگر می شود. از شروع کردیم به توجیه. توجیه اول رو که اجمال بود گفتیم، توجیه دوم توجیه تفصیلی بود که اونم از خارج مقدارش رو بیان کردیم. چون توضیح داده شد من مختصر وارد میشم و سعی میکنم بعضی مطالبی رو که نگفتم بگم، اونایی که گفتم فقط در حد اشاره ممکنه تکرار کنم. دو تا بیان برای محاذات عوالی و سوافل داریم. هر دو بیانم درسته. یک بیان همونیست که ایشون میگه ما قبلن راه تصحیحش رو گفتیم و صحیح دونستیمش، و اون اینه که هر چه در بالاست حقیقت پایینی هاست و هر چه در پایین است دقیقه بالایی هاست، بنابراین همه با هم محاذات دارن، منتها نه محاذات در عرض هم بلکه محاذات در طول. اون بالا با پایین به شدت و ضعف به کمال و نقص فرق می کنند و الا در جهات دیگه محاذی همند. البته کمال و نقص، توی کمال و نقص همه چی هست. وقتی ما میگیم به کمال و نقص فرق می کنند، فرق خیلی زیاد میشه. این یه معنا بود برای محاذات بالایی ها با پایینی ها. یه محاذات دیگه هم داریم که ازش بله همونطور که عرض کردیم ازش تعبیر به محاذات میشه، از اون اولی تعبیر به مضاهات هم میکردیم. مضاهات یعنی مشابهت. مشابهت در حد همین که اون حقیقت هست این حقیقت و این میتواند او را نشان دهد، مشابهت در این حد، نه مشابهت به معنای رائج که ما اون رو در مثلا خدا و بقیه من میکنیم. خب اونی که الان میخوام بگیم محاذات به این صورته که میگوییم عالم اله در مرکز قرار گرفته و علل وجودیه که وسایط فیضن محیطند. خود اله رو در مرکز نمیگیم، هست در بالای او، به خاطر اینکه غیب الغیوب اصلا بحثی نمی کنیم. عالم اله رو میگیم، عالم اله در مرکز و علل عالیه و علل وجودیه محیط به او هستند. بعد دو مرتبه همین علل وجودیه محیطند به معالیلی که اون معالیل در مرکزند. تا دو تا دائره درست میشه و دو تا مرکز. بین این دو مرکز دو قوس واسطه است که هر دو قوس رو همین علل وجودیه گرفتند. بعد توضیح دادیم که اون عالم وجود که مرکز است نقطه است، ولی نقطه است که تمام مادون رو واجده، اما چون بسیطه نقطه حساب آمده، یعنی همه رو بالاجمال و بالبساطت شامله، نه حدود رو، حقائق رو. حدود رو شامل نیست، حقائق رو شامله. حدود که خاصیت نقص تنزله، عالم اله تنزل میکنه، متنزل ها ناقصن، او که ناقص نیست که حدود داشته باشه. پس حدود رو مشتمل نیست، کمالات رو و حقائق رو مشتمله. اما همین نقطه وقتی میخواهد تنزل کند پخش میشه، پخش که شد این دایره محیطی درست میشه. پس نقطه منبسط میشود به سمت محیط، اون محیط هم میخواد تنزل کنه بشه اون معالیل. اون محیط باید جمع بشه، منقبض بشه تا بره سمت مرکز و بشه معلول. چطوری جمع میشه؟ ظاهرش اینه که محیط باید منقبض بشه و بشه اون مرکز. و اما مرکزی که بیرون از محیط نیست، بلکه آیت محیطه، جمع شدن به معنی از بین رفتن نیست. لذا این چنین نیست که دایره پایینی وقتی رفت شد مرکز خودش نابود بشه. همونطور که نقطه‌ای که در دایره بالا بود و مرکز بود وقتی پخش می‌شد محیط رو می‌ساخت، خودش نابود نمی‌شد. اینم وقتی جمع میشه میره به سمت مرکز نابود نمی‌شه. اینا رو من در جلسه گذشته نگفتم. پس هر دو دایره محفوظ می‌مونن با مرکزاشون. فقط چیزی که هست اون دائره‌ای که محیطش علل وجودیه هستند و مرکزش معالیل مادیه، اون دائره میاد زیر دائره‌ای که مرکزش عالم اله و محیطش علل وجودیه قرار میگیره. این مطلب مهم بود که من در جلسه گذاشته چون نرسیدم بخونم دیگه نگفتمش. گفتم این دوتا دائره مثل دوتا بشقاب، مثل دوتا سنج، مثل دوتا کاسه رو هم لب به لب قرار میگیرند، ولی توضیح ندادم که کدام در بالا کدام در پایین. الان با این بیانی که دارم عرض میکنم پیداست که اون دائره‌ای که محیطش علل وجودیه و مرکزش معالیلند باید به زیر قرار بگیره، و اون دایره‌ای که مرکزش عالم اله است و محیطش علل وجودیه باید رو قرار بگیره، زیرا اون رویی داره افاضه میکنه، پایینی استفاضه میکنه. پایینی گویا دهان باز کرده برای گرفتن فیض و بالایی کنان قرار گرفته برای دادن فیض. پس باید دهانه بالایی به سمت پایین باشه، مانند یه گنبد که اون حفرش به سمت پایینه، و این یکی باید مانند کاسه‌ای باشد که دهانش به سمت بالاست. نحوه قرار گرفتن این دو دایره این چنینه.
دوتون مخروج شد؟ دوتون دایره
نشد؟ دوتون مخروج؟ نه، دوتا مثل سنج قرار بدیم، دوتون دایره است. حالا گاهی ما کاسه میگیریم، گاهی بشقاب میگیریم، هر چی بیرید ابی نداره. مجموعش رو یک کره مثلا قرار میدیم، ولی به این صورت که بالایی گنبد باشه، پایینی مثل یک کاسه باشه که از اون گنبد هر چی میاد پایین این جذب کنه.
دو تا
پس
نیم کره رو هم دیگه میفته؟
مثلا مثل دو تا نیم کره. آخه دو تا دایره که ما درست کردیم دو تا دایره سطحی بود، یعنی کره درست نکردیم. فرضی که ما کردیم این بود مرکزی داریم، محیطی داریم. کره درست نکردیم، دایره درست کردیم. وقت دایره رو یه ذره برجسته کنید یا یه ذره فرو رفته کنید، دایره بالایی برجسته، دایره پایینی فرو رفته، این تصویری که میگیم درست میشه. وقت مثل دو تا بشقابی که رو هم قرار میگیرن، یا مثل دو تا کاسه که لب به لب رو هم واقع میشه.
بردی شد دیگه بالاخره با این
بیان میشه کره.
دایره دو بعدیه.
بشه ابی نداره. بعد که ما این دو تا رو هم منطبق میکنیم این چنین میشه. وقتی که این چنین شد مرکزها رو الان ملاحظه کنید، مرکزها محاذی هستند. پس معالیل محاذیان به عالم اله. همه معالیل حتی این علل وجودی که چون علل وجودیه رو جمع کردیم بردیم تو مرکز، اگرچه باقیشون گذاشتیم ولی بردیمشون تو مرکز. حالا تو مرکز علل وجودی هم هستن، وقت مقابل عالم اله همه معالیل محاذی شدن به عالم اله. این تصویریست که ایشون میکنه. حالا بخونیمش. مطلبی باقی مونده که من در جلسه گذشته گفتم و هنوز اینجا تکرارش نکردم، اونو میذاریم بعدن تا ببینیم بهش میرسیم بخونیمش یا نه. صفحه 269 سطر 8 و مما قرأ سمعک ان المراتب الالهی، اون خط خوندم در گذشته دیگه تکرارش نمی کنم. و مما قرأ سمعک این است که مراتب الهیه 1، علل مفارقه 2، معلولات ممکنه 3، متحاضیت المراتب، یعنی سه مرتبه هند. اما سه مرتبه متحاضی به این صورت که یکی در بالا، یکی در وسط، یکی در پایین. بعد چون این مطلب به بیان دیگری و به صورت دیگری هم مطرح شده و اون اینه که هرچی در بالاست و حقیقتش در پایینه، هرچی در پایینه حقیقتش در بالاست، بین پایینی و بالایی، از این جهت مزاحات و مشابهته. چون این مطلب قبلا گفته شده و مرحوم قاضی سعید این رو اراده نکرده بوده، توضیح میده که مرادم اونی نیست که در جاهای دیگه گفته میشه و رائجه. مرادم مطلب جدیدیست که شاید مطلب رائج نباشه، مطلب تازهی باشه که من دارم بیانش میکنم. لستو انی بهی، یعنی به این گفتم، به این مطلبی که میخوام بگم، چون ضمیر بهی رو برگردونید به مما قرأ سمعک، یا برگردونید به کل ان المراتب الالهیه. من منظورم از این مطلب مزاحاتی که واقع میشود بین عوالی و سوافل نیست. التی صفت مزاحاته، نه صفت سوافل یا عوالی. اون مزاحاتی که برای تو راه تصحیحش روشن شد، یعنی قبلا راهی رفتیم تا در اون راه این مزاحات رو تصحیح کنیم و صحتش رو برای شما بیان کنیم. اون رو ما قبول داریم، صحیح میدونیم، خودمونم صحتش رو بیان کردیم، ولی اون الان مراد ما نیست. بل به معنی اینکه عالم الهی به نسبت به این علل وجودیه مانند مرکزن بالقیاس علل محیط. این شد یه دونه دایره که مرکز دارد و محیط. و هذه العلل به نظر الهی معلولات و هذه العلل این همین علل وجودیه که محیط بودن در اون دایره، در این دایره دومم که میخوام پس کنیم بازم محیطن. و هذه العلل به نظر الهی معلولاتشون که دیگه عالم مادون علل وسطی هستن تا میرسه به ماها که جز موجودات مادی هستیم، همه اون علل نسبت به معلولاتشون کل محیطن بالقیاس علل مرکز. اینم میشه دایره دوم. این دوتا دایره رو در طول هم قرار بدید، نه روی هم، در طول هم قرار بدید، مرکزاشون محاذی میشه و دوتا قوس این دوتا دایره بین دوتا مرکز فاصله میشه. البته عرض کردم که بین دوتا قوس دیگه فاصله نیست، چون دوتا قوس هر دوشون خود علل وجودی هن، معنی نداره که بین علل وجودی و علل وجودی فاصله باشه. گذشته از این که اصلا فاصله در عالم وجود به معنی تفرس و باطله، پس بینشون فاصله نیست. حالا یا به هم تماس دارن یا اونطور که عرض کردم همدیگر رو قطع میکنن. اگر با هم تماس داشته باشن بین دو مرکز دو قاب قوس فاصله است، اگر تداخل کنن و همدیگر رو قطع کنن فاصله شون کم میشه او ادنا میشه، یعنی فاصله دیگه قاب قوسه نیست بلکه ادناست. ایشون به هر دوش اشاره میکنه. فوقعت المطابقه بین المرکزین، بین دو مرکز مطابقت واقع شد، یعنی در طول هم قرار گرفتن. و کان بین هما قاب قوسین، بینشون قاب قوسین است، فاصله دو تا قوس، فاصله دو تا قاب قوس هست، یعنی یک نیم کره، یک نیم دایره از پایین، یک نیم دایره از بالا، دو تا قوس دیگه. قاب به فاصله دو سر کمان میگه، دو سر کمان قابه. حالا دو تا نیم، یه نیم دایره درست کنید، از این سر تا اون سرش میشه قاب، نیم دایره بالا هم از اون سر تا اون سرش میشه قاب، دو تا قاب هم دو تا قوس هم به اندازه یه فاصله دو قاب قوس بین دو مرکز فاصله است. من اوعدنا رو ظاهرن از خودم در آوردم، فکر میکردم توی عبارت ایشون هست. اوعدنا رو در فرض گرفتم که این دو دایره هم دیگر قطع کنن، ایشون این مطلب رو مثلا نکرده. فالمرکز الاول، خب تا اینجا این دوتا دایره در طول همن، حالا میخوان روی هم منطبق بشن. فالمرکز الاول که انهو تحرکت، مرکز اول که عالم اله هست برای به وجود آوردن محیط، گویا حرکت کرده، تنزل کرده، حرکت انبساطیه، نه حرکت از قبه به فعل که حرکت های رائزه، حرکت انبساطی که میخواست پخش بشه، از اون وحدت در بیاد، کثرت بسازه، میخواست پهن بشه، یعنی از اون اجمال در بیاد، تفصیل بسازه. بعیدم نیست که انبساط رو در اینجا به همون معنای حب بگیریم، حرکت انبساطیه یعنی حرکت حبیه، چون عالم اله هم به حرکت حبیه به این سمت آمد. منتها حالا انبساط همون معنای رایجش معنی پخش شدنه، نه به معنی شاد شدن. اینم که ما در شادی کلمه انبساط رو به کار میبریم به خاطر این جهته که ما وقتی شاد باشیم مثل این که روح بخاری ما به سمت بیرون میاد و پخش میشه و کنهو میخواد از بدن بیاد بیرون، حالت انبساط به ما دست میده. وقتی روح بخاری میره درون خودشو جمع میکنه، حالت انقباضه، گویا غم به ما دست میده. بیداری خواب هم همینطوری میگن، میگن وقتی میخوام بخوابیم روح بخاری جمع میشه میره درون، تمام قوا میرن درون ما و ما خوابمون میبره. وقتی بیدار میشیم این روح بخاری منبسط میشه، میاد بیرون و مثل این که با بیرون ارتباط برقرار میکنه. در شادی و غم هم همین وضع اتفاق میفته، اون روح جمع میشه میره داخل، حالت غم به دست میاد، میاد بیرون حالت شادی به دست میاد. اصلا در وقت شادی انسان احساس میکنه که با بیرون همش ارتباط داره، در وقت غم خودش تو خودشه، میگیم خودمون تو خودمونه، یعنی با بیرون ارتباط نداره. پس انبساط هم که به معنای شادیش یعنی پخش شدنه، اون لا انبساط به معنای شادی لازم انبساط به معنای پخش شدنه. حالا شما انبساط در اینجا رو معنای پخش شدن بگیرید، معنای حقیقیه. به معنای انبساط حب، به معنای حب بگیرید، معنای کناییه، لازم اون اولیه. هر دوش درسته، ولی خب ظاهرا منظور ایشون اون اولی باشه، اگرچه دومی رو نفی نمی‌کنه، چون بعداً تعبیر می‌کنه تحرکت بالوجد و سما الارض و سما، که تعبیر به وجد داره، که چون حرکت حرکت حبی بود معلولها هم به وجد آمدند، که انشاءالا بعدا بهش میرسیم. فکملت هناک دائرتون عقلیه، هناک یعنی در عالم اله و علل وجودیه یه دائره عقلی تشکیل شد، کامل شد و تشکیل شد. و ذالک المحیط، بعد میام دایره دوم، در دایره دوم ذالک المحیط که همون علل وجودیه بودن، تحرکت به حرکت انقباضیه الى ان انتها الى ان هاز المرکز الاول، این دایره دوم هی منقبض شد تا کوچیک شد و اندازه مرکز شد، اون وقت موازی شد با مرکز اول. حالا خودش هم مرکز دومه، ولی محاضی شده به مرکز اول. فنطبقت دائرتان، دائره رفت زیر اون دائره، دائره دوم رفت زیر دائره اول و منطبق شدند و تهاز المرکزان، مرکزان با هم محاضی شدند. قبلا هم محاضی بودند، حالا به نحوه دیگری محاضی شدند. که انهما، یعنی که ان این دو دائره، سنجتان متطابقتان، دو تا سنجن که روی هم قرار گرفتن، متطابقن یعنی لب این روی لب اونه، منتها یک سنج بالا یک سنج پایین. اون سنجه بالا همون دائره است که مرکزش عالم اله است، سنجه پایین همون دائره است که مرکزش معالیلند. و من هما حدثت تلک الجبلت و القوقا، من هما یعنی از این دو دائره این جبله و قوقا حادث شد. جبله جماعت مردم، قوقا مردم بسیار در هم آمیخته از هر جنس. میخواد بگه این معالیل به هم ریخته، در هم ریخته از هر جنس، اینا درست شد. من هما یعنی از همین دوتا دائره همه اشیا موجود شدن، همه اشیا که از اجناس مختلفند در هم ریخته، نه یعنی بی انضباط، در هم ریخته یعنی همه با هم. بله؟ جبله جماعت مردم، مردم جبله یعنی جماعت مردم، قوقا هم یعنی مردم بسیار در هم ریخته از هر سنخ و از هر جنس. و تحرکت عطف بر حدثت، من هما تحرکت بالوجد و سما الارض و سما، یعنی حرکت زمین و آسمان هم از برکت همین دو دائره است، که فیض این دو دائره، یکی از فیوزات این دو دائره در ارض و سما به صورت حرکت ظاهر شد، اونم حرکت وجدی، چون این حرکت حاصل اون حرکت حبی است، پس باید این هم حرکت وجدی باشد، چون از اون حرکت حبی این موجودات درست شدند. پس همه موجودات، این ارض و سما، نه فقط ارض و سما، بلکه ارض و سما و ما فیه ما و ما بینه هما، همه موجودات به حرکت وجدی دارن حرکت میکنن. ولی اولم این مطلب بود که من دیروز توضیح ندادم ولی امروز گفتم که کدوم دایره بالاست کدوم دایره زیر. ولی اولم که دایره اولا مثل ظرفیست که منکوس است، مثل کاسه وارونه که دهانش به سمت پایینه. چرا پایین میگیری دهانش رو؟ لل افاظه، چون میخوام سرازیرش کنیم، آنچه سرریز میشود از او بریزد. افاظه یعنی ریختن، ریختن از بالا، چون این کاسه وقتی دهانش به سمت پایین میاد سرریزاش راحت میریزه، اصلش که داخل خودش، ولی سرریزاش میریزه. او کل قبت المضروبه، حالا مثل اناء منکوس قرارش بده یا مثل گنبد ساخته شده، قبه زده شده. حالا قبه زده شده مثل خیمه، خیمه‌ای که میزنی برپا میکنی، مضروبه یعنی برپا شده. این دایره اول بود. و دایره ثانیه کل قصعت الخالیت المستفیزه، قصع یعنی کاسه، کاسه خالی که هیچی نداره ولی مستفیز است، یعنی فیض رو جمع میکنه، فیض میگیره از بالا، فیض داده میشه، این قبول میکنه. اب ترسل مرفوع، ترس یعنی سپر، مرفوع یعنی به سمت بالا، دهانش به سمت بالا باشه، بالا گرفته شده، سپر رو بالا میگیرن تا چیزی توش بیفته. ثم الضارب، مطالبش در جلسه گذشته گفته شد. الان بخوام واردش بشم خیلی طول نمی کشه، ولی مثل این که وقت نداشته باشه، یه خورده شاید حرف داشته باشه، البته من حرفاشو گفتم، بزنش برای جلسه بعد شاید بهتر باشه. وجد و سما، این یه اصطلاح صوفیاست، اصطلاح عرفاست، که هم به حالت وجد میان، هم یه قنای رو گوش میدن، صدای خوشی میاد سماع میکنن، بعد از حالت عادی بیرون میرن به حالت وجد میفتن. اون سماع گاهی اونها رو به وجد میندازه، هر دو با هم هم میشه. اون وقت این سماع یکی از اموریست که صوفیا دارن، که حالا اسمش غنا نیست، صوت حسنه، صوت حسن رو گوش میدن و روحشون به این وسیله رقیق میشه. خواجه هم در ظاهرن فصل هشتم از نمک نهم، اونجا که داره این موضوع رو توضیح میده، سماع رو باعث لطافت عقل میگیره، میگه سما باعث لطافت عقل میشه. حالا سما حتما لازم نیست به حرام باشه، گاهی میبینید با صدای خوشی قرآن خونده میشه، آدم میره تو حال، یه حالت رقتی بهش دست میگه. سما همیشه نباید به حالت حرام باشه. سما که پیش میاد این صوفی ها تو حال میرن، یه حالت وجدی بهشون دست میده که انده ها متصل میشن به عالم بالا. این وجد و سما یه حالتیست برای عرفا و صوفی ها، که حالا بعضی ها ممکن از راه حرام به دست بیارن، ولی لزومی نداره از راه حرام به دست بیارن، از راه حلال به دست بیارن. گاهی از اوقات قرآنی خونده میشه، اذانی گفته میشه، آدم حس میکنه که یه ارتباط خاصی الان داره با خدا برقرار میکنه. ارتباط یعنی ارتباط در توجه، یه نوع خاصی داره متوجه میشه. این همون حالت ورزی که بهش دست میده بر اثر سما. حالا آسمانم میگه که آسمانم حرکتش حرکت وجد و سماعیه. حالا در مورد آسمان یه چیزی هم گفته میشه که یه تنانومی هم داره، اگه کسی گوشش شنوا باشه میشنوه. حتی نقل میکنن از سقراط که میگه من ترانوم زهره رو میشنوم و یه صداهای خاصی از زهره میاد که من اونا رو میشنوم. امروزم اون اقمار مصنوعی رو که دور زهره فرستادن، وقتی برگشته دیدن صدا ضبط کرده، این صدای خیلی خوش، صدای موسیقی ضبط کرده، نمیدونیم از کجا ضبط کرده. این همه نشون میده خبرهایی در عالم هست. اینطور نیست که از شما میگیم باطل باشه، منتها خب ما خبر نداریم، اگه کسی چیزی به ما بگه چون نشنیدیم ندیدیم زود انکار میکنه، ولی حرف ابن سینا رو باید در نظر داشته باشیم که فزر هو فی وقت الامکان، تا بعدن برای تو با برهان روشن بشه یا رد بشه. خب قرار شد بقیهش بذاریم برای جلسه آینده ان شاءالله.